این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد وارد برزیلیا پایتخت برزیل شد. سرلشکر رحیم صفوی میگوید بسیج نیروی تحت فرمان دولت نیست. آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر 40 میلیون دلار به استانهای افغانستان کمک میکند. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعتهای دوشنبه دوم آذر ماه را می گذرانیم. دمای هوای شهرهای مختلف ایران تا حدودی نسبت به دو روز گذشته فردا افزایش می یابد، هرچند جبهه هوای سرد همچنان از شمال باختری تا شمال خاوری را در بر گرفته است. دمای هوای تهران بین 2 درجه زیر صفر تا 10 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه وارد برزیلیا پایتخت برزیل شد. سفر احمدی نژاد به برزیل با انتقادهای فراوان در این کشور و همچنین با انتقادهای برخی از نمایندگان کنگره آمریکا و دولت اسرائیل روبرو شده است. به گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیلیا، برنامه‌های احمدی نژاد در این سفر عبارت است از دیدار با رئیس جمهور برزیل، امضای چند توافقنامه دو جانبه، حضور در پارلمان برزیل، شرکت در یک کنفرانس خبری و سخنرانی در دانشگاه برزیلیا. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به برزیل است، اما احمدی نژاد در حاشیه نشست‌های بین‌المللی تا به حال 3 بار با لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار کرده است. به گفته فرمانده پلیس مرزبانی کشور، دیروز یک شنبه در درگیری میان ماموران مرزبانی و یک گروه 10 نفری از افرادی که در منطقه مرزی میرجاوه قصد ورود به ایران را داشتند، 4 تن از به گفته وی اشرار کشته شدند و 6 نفر بقیه به سمت کشور همسایه گریختند. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی کشور درباره هدف این افراد از ورود به خاک ایران گفت این موضوع از سوی مقامات انتظامی منطقه در حال بررسی رسیست. سرپرست دادسرای جنایی تهران امروز خبر قتل مرتضی هاشمی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت جسد مرتضی هاشمی 30 ساله و همسر 26 سالش در حالی که به طرز فجیع به قتل رسیده بودند در منزل مسکونیشان در غرب تهران کشف شد. وی گفت خبر احتمال ربوده شدن فرزند آنان صحت ندارد، زیرا این زوج تازه ازدواج کرده بودند و فرزندی نداشتند. مرتضی هاشمی فرزند مجتبی هاشمی از فرماندهان جنگ ایران و عراق بود و مدیریت مؤسسه فرهنگی شهید هاشمی را بر عهده داشت. پدر وی از شهدای جنگ ایران و عراق بود. سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت فرضیه سرقت در این پرونده مردود است و به نظر می‌رسد قتل با انگیزه انتقامگیری انجام گرفته باشد. وی افزود هم‌اکنون 1 نفر مظنون در این پرونده بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. سرلشکر رحیم صفوی، مشاور و دستیار ارشد آیت الله خامنه ای، در امور دفاعی با تاکید بر اینکه بسیج یک نیروی تحت فرمان آیت الله خامنه ای است نه دولت، گفت بسیج مصوبات شورای عالی امنیت ملی را که به تایید مقام رهبری برسد اطاعت می کند. سرلشکر رحیم صفوی که دیشب در برنامه تلویزیونی تهران 20 سخن می گفت، افزود بسیج نیرویی است آماده خدمت در هر عرصه‌ای که تکلیف باشد. وی گفت به طور مثال اگر مقرر شود که بسیج در سیستان و بلوچستان حضور یابد، این نیرو که جزو ساختار سپاه است چنین مصوبه ای را اجرا می کند. سرلشکر رحیم صفوی همچنین گفت بسیجیان حقوق بگیر دولت نیستند و افرادی هستند داوطلب به خدمت. آمریکا برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان به استانهایی که موفق به کاهش کشت خشخاش شدند مبلغ 40 میلیون دلار کمک می‌کند. بر اساس توافقنامه‌ای که امروز دوشنبه در کابل امضا شد، این مبلغ به منظور کشت محصولات دیگر به جای خشخاش بین 27 استان افغانستان تقسیم می‌شود. افغانستان اولین تولید کننده تریاک در جهان است. و در ایران از روز گذشته و به مدت 5 روز مانور نظامی به منظور حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی آغاز شده است. یکی از فرماندهان سپاه میگوید این عملیات در حالی انجام می شود که روسیه هنوز موشک‌های پدافندی S-300 را به ایران تحویل نداده و اگر مسکو از انجام این قرارداد خودداری کند، جمهوری اسلامی خود جنگ افزارهای مورد نیاز را تولید خواهد کرد. این در حالی است که کشورهای غربی در تازه‌ترین موضع خود از تهران خواستند با پیشنهاد آژانس برای مبادله اورانیوم کمتر غنی شده با سوخت اتمی موافقت کند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل مطالبی که در ادامه مجله خواهیم داشت. در حالی که محمود احمدی نژاد در برزیلیا بود، معترضان به سفر وی به برزیل صدایشان را در ریو دو ژانیرو تنین انداختند. محسن هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، به نحوه احضارش توسط دادستان عمومی خورده می‌گیرد. فرزند یکی از فرماندهان دوره جنگ ایران و عراق به اتفاق همسرش به طرز فجیعی کشته شد. در آستانه براه افتادن مراسم حج، حراس از آنفلوانزای نوع آ سایه خود را بر عربستان می گستراند. نخست وزیر هند با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می کند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در سفر خود به آفریقا و آمریکای لاتین وارد برزیل شده و قرار است امروز پس از امضای قراردادهای تجاری با برزیل و دیدار نمایندگان کنگره این کشور در یک کنفرانس خبری شرکت کند. به گزارش برخی از رسانه‌های بین‌المللی، تظاهراتی در برزیل در مخالفت با سفر محمود احمدی نژاد به این کشور برپا گردیده است. در همین راستا، همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با سمی ادگیرنی، تحلیلگر سیاسی روزنامه پورتیراژ فولا دا سائو پولو، و نخست از او می‌پرسد نظر کلی رسانه‌ها و مردم برزیل درباره سفر آقای احمدی نژاد به این کشور چیست؟
From the media viewpoint, it's a bad thing for Brazil.
رسانه‌های برزیلی سفر محمود احمدی نژاد رو زیانبار ارزیابی کردند. بیشتر روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی دعوت از احمدی نژاد رو خطای دولت برزیل و سیاست خارجیش توصیف کردند و میگویند دعوت از یک رهبر جنجالی برای برزیل و دیپلماسی این کشور زیانباره، به خصوص از دید جامعه مدنی. در این رابطه تظاهراتی در برزیل علیه سفر احمدی نژاد برپا شد، اما ارزیابی عمومی جامعه برزیل درباره این سفر کار ساده‌ای نیست. اونهایی که مخالف این سفرن نظر خودشون رو با برپایی تظاهرات بیان کردند، ولی موافقان کاری انجام ندادند. به باور من بیشتر مردم برزیل اهمیتی به سفر رئیس جمهور ایران نمیدن، اما بسیاری از محافل سیاسی با تصمیم دولت برزیل برای گفتگو و دیالوگ با دولت ایران موافقن. دولت برزیل میخواد که با همه دولت‌ها دیالوگ و گفتگوی صریح و بی‌پیرایه داشته باشه و به همین جهت با اسرائیل و با تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین با ایران رابطه داره. صدای موافقان این کار لزوماً شنیده نمیشه، ولی این محافل و افراد در جامعه برزیل وجود دارن.
اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید که 500 نفر همجنسگرا و بازماندگان یا مدعیان هولوکاست علیه سفر احمدی نژاد به برزیل دست به تظاهرات زدند. همینطور است؟
تظاهراتی در سطح کشور برپا شد. بیشتر تظاهرکنندگان را البته یهودیان و همجنسگرایان تشکیل می‌دادند. تظاهرکنندگان به صراحت اعلام کردند که با تصمیم لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل برای برقراری رابطه نزدیک با دولت احمدی نژاد مخالفند. اما در مورد شمار تظاهرکنندگان باید بگم که رسانه‌ها اون رو بین 500 تا 2000 نفر گزارش کردند. در این رابطه اونچه رو که با اطمینان میشه گفت اینه که تظاهرات پر سر و صدا بود و افرادی از طبقه متوسط، بازرگانان و دانشگاهیان در اون شرکت داشتند و در مجموع تظاهرات گسترده نبود.
آیا دولت برزیل از مسائل امنیتی و داخلی ایران آگاه است، به ویژه در زمینه حقوق بشر و اینکه شماری از سازمان‌های بین‌المللی در همین مورد از تهران به شدت انتقاد کردند؟ اصولا مسئله حقوق بشر در ایران برای دولت برزیل مهم است، یا اینکه منافع اقتصادی و رابطه تجاری اولویت دارد؟
No, not at all. It's not about trade. It's not about economic ties. Brazil knows very well who he's dealing with. Brazil has a significant embassy in Tehran.
نه به هیچ وجه. رابطه با ایران فقط به تجارت و اقتصاد محدود نمیشه. دولت برزیل کاملا با ایران آشنایی داره. برزیل سفارت بزرگی در تهران داره و از کارایی شایسته‌ای برخورداره. بیشک دولت برزیل از مسائل داخل ایران آگاهی داره، ولی برزیل به طور سنتی از دخالت در امور داخلی سایر کشورها پرهیز میکنه و به همین جهت کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل هم از برزیل انتقاد کرده. پرزیدنت لولا دا سیلوا دو روز بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و نتیجه بحث انگیز اون به علت سخنانش مورد انتقاد شدیدی در برزیل قرار گرفت. او گفته بود شاکیان نتیجه انتخابات ایران مثل هواداران نومید تیم فوتبالی هستند که در مسابقه شکست خورده باشه. البته منظور او از این سخنان این بود که برزیل نباید در مسائل داخلی سایر کشورها دخالت کنه. به گفته او برزیل ممکنه با برخی از سیاست‌های ایران از جمله در زمینه حقوق بشر مخالف باشه، ولی هر نوع تغییرات سیاسی باید از داخل ایران سرچشمه بگیره، نه از خارج یا با دخالت سایر کشورها. دولت برزیل احتمالاً به احمدی نژاد گفته است که سخنان او را درباره هولوکاست نمی‌پسنده و یا اینکه نکاتی را در مورد حقوق بشر در ایران به وی یادآوری کرده، ولی این دولت می‌دونه که پا فراتر گذاشتن از یادآوری و ارسال پیام‌های سیاسی دوستانه مخاطره‌آمیزه و نتیجه‌ای نمی‌ده.
حسین آریان در گفتگو با تحلیلگر سیاسی روزنامه برزیلی فولا دا سائو پولو از او درباره نظر کلی رسانه‌های برزیل درباره سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور می‌پرسید. روز یک شنبه خبرگزاری کار ایران ایلنا از آن خبر داد که محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است. اگرچه دادستانی تهران ساعاتی پس از انتشار این خبر دریافت چنین نامه‌ای را تکذیب کرد، اما در نامه‌ای که متن آن را ایلنا منتشر کرده است، محسن هاشمی در پاسخ به یکی از مصاحبه‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است، احضار متهم باید به وسیله احضار کتبی باشد، نه از طریق رسانه‌های عمومی. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، نخست از او درباره چند و چون این ماجرا پرسیده است. حسن شریعت‌مداری:
بر حسب اظهار آقای هاشمی، صحبت دادستان عمومی تهران باعث شده که آقای هاشمی بپرسند آیا ایشان در مقام یک متهم باید به این سوالات جواب بدن یا به طور عمومی تکذیب کنند. بر طبق قوانین ایران که در همه جای دنیا هم به این گونه است، اولا موضوع بازپرسی قاضی پرونده باید معلوم باشه و احضار متهم باید بر حسب روال معمول کتبی و در فرم‌های مربوط به احضار صورت بگیره و این کاریست که گویا تا کنون نسبت به آقای هاشمی انجام نشده و ایشان میگویند که داوطلبند که در هر محکمه صالحی به اتهامات که به ایشون نسبت داده شده جواب بگویند و حکم براءت خواهند گرفت و تا کنون احضاری از طرف هیچ قاضی نسبت به ایشون انجام نگرفت.
آقای شریعت مداری، آقای احمدی نژاد هم در مبارزات انتخاباتی به فرزندان آقای هاشمی اشاره کرد. مجموعه این بحث‌ها در مورد آقای مهدی هاشمی و فرزندان هاشمی چقدر سیاسی هست؟
ببینید، دو مسئله رو باید از هم تفکیک کرد. یکی پرونده‌های مالی خانواده آقای رفسنجانی است که به هر صورت نسبت به اون گفتگوی زیادی وجود داره و صحت و سقم اون تا در یک دادگاه صالح و بی‌نظر مطرح نشه امکان اینکه نظر دقیقی راجبش گفته بشه وجود نداره. یکی هم اینه که اصولا چرا در فضای عمومی و فضای رسانه‌ای این اتهامات مطرح میشه و اگر چنین اتهاماتی وجود داره چرا در دادگاه ها بهش رسیدگی نمیشه. خب یکی این هست که آقای هاشمی از معماران انقلاب است و اگر اتهامی هم نسبت به خانواده ایشون باشه ارجاع اون به مقامات ذی‌صلاح در حقیقت آخرین مرحله رودررویی با این خانواده است و کاری است که در جو جمهوری اسلامی بسیار سخت نسبت به سران نظام انجام گرفته. و از طرف دیگر این هست که چون شخص ایشان را در مقابله سیاسی نمیخواهند در مقابله رهبری و جناح آقای احمدی نژاد قرار بدن، طبعا فرزندان ایشون رو مطرح میکنن تا از این طریق دایره محاصره رو نسبت به ایشون تنگتر بکنن. من فکر میکنم جدا از اینکه آیا این اتهامات درست یا غلط باشه، اصل موضوع موضوعی سیاسی و تقابل رقابت ها و کینه ها و دشمنی های موجود محرک اصلی این گونه صحبت هاست.
حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره نامه محسن هاشمی به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. گزارش‌هایی که در چند سایت در ایران منتشر شده از قتل روح الله هاشمی، فرزند مجتبی هاشمی از فرماندهان دوره جنگ ایران و عراق و همسرش در تهران خبر می‌دهد. وبسایت موج نزدیک به اصلاح طلبان و وبسایت پرچم نزدیک به اصولگرایان گزارش دادند روح الله هاشمی که مدیریت مؤسسه فرهنگی شهید هاشمی را به عهده داشت، عصر یکشنبه در حالی که در منزل و به همراه خانواده اش بود کشته شده است. گزارش ها حاکی است سر وی و همسرش از تن جدا شده است. در همین حال به نوشته خبرگزاری مهر، سردار اصغر جعفری روز دوشنبه درباره پرونده قتل خانواده هاشمی به خبرنگاران گفته است که تحقیقات پلیس در مورد این قتل در مرحله اولیه قرار دارد و پلیس برای تکمیل تحقیقاتش نیاز به زمان بیشتری دارد. این حادثه در حالی روی داد که روز یکشنبه سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر در جریان قتل‌هایی است که بعدها به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. رویا کریمی از رادیو فردا در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در لبنان، ابتدا از او پرسیده است آیا این قتل را میتوان قتلی سیاسی دانست؟ محمد جواد اکبرین:
ماجرا این هست که فرزند یکی از فرماندهان نامدار جنگ در ایران، سید مجتبی هاشمی، به طرز فجیعی به قتل رسیده به گزارش یکی از سایت‌های اصولگرا. پدر ایشون از دوستان صمیمی مصطفی چمران بوده و یکی از فرماندهان جنگ‌های نامنظم که در شرایطی که ما سازمان نداشت جنگمون، اونها با تدبیر خودشون و در کنار مصطفی چمران تونستن جنگ رو در ماه‌های نخستش اداره بکنن. الان هم که نام سید مجتبی هاشمی رو شما در اینترنت سرچ کنید یا تصویر ایشون رو سرچ کنید، می‌بینید انبوه مطالبی رو درباره ایشون و خاطرات ایشون رو. خب حالا پسر ایشون که از قضا مسئول مؤسسه‌ای بوده که وظیفش بزرگ داشته آثار و خاطرات پدرش و شهید چمران بوده، به طرز فجیعی به همراه خانوادش به قتل میرسه. سایت اصولگرا خبرش رو منتشر میکنه. نکته اینجاست که در شرایطی که امنیت کشور به دست جریان اصولگراست و مسئول امنیت کشور کسانی هستند که با اتفاقاتی بسیار بسیار ساده در زمان آقای خاتمی تمام اصلاح طلبان رو متهم میکردن که شما مراقب امنیت کشور نیستید و اساسا اصلاحاتی که باعث شده فلان اتفاق مثلا بیفته، الان چرا به روی خودشون نمیارن؟ در حد یک خبر فقط و نه حتی اظهار نظر، سایت های اصولگرای خبر رو تیتر میکنن و تنها به این اکتفا میکنن که قتل فجیع پسر و عروس شهید هاشمی در تهران. به اعتقاد من هم دولت باید پاسخگوی این ناامنی وحشتناک در کشور باشه و هم سایت هایی که خودشون رو هوادار دولت میدونن.
آیا میشه ارتباطی برقرار کرد بین زمان این قتل که دقیقاً در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای بوده با وقوع این قتل یا نه هیچ ارتباطی نداره، فقط یک اتفاقه؟
من این فرض رو منتفی نمیدونم، اما ترجیح میدم که اگر قرار تحلیل بکنیم از این زاویه تحلیل نکنیم و به این نکته بپردازیم که یک ناامنی فراگیر در کشور داره اتفاق میفته که این قتل فجیع هم یک نمونه از اون ناامنی فراگیره. شما ببینید ما برای نخستین بار در دولت جدید پدیده عملیات انتحاری رو داشتیم در استان سیستان و بلوچستان. ما قبلا هرگز در ایران مقوله عملیات انتحاری به این شکل که اتفاق افتاده و این همه کشته بده نداشتیم. ما الان قتل‌های بسیار هویت‌دار در جنوب و غرب کشور داریم. صفحه حوادث این سال‌های اخیر رو نگاه بکنید، اتفاقات فجیعی که افتاده قابل مقایسه با بسیاری از برهه‌های تاریخ این کشور نیست، نه فقط این انقلاب. فکر می‌کنم از این زاویه باید تحلیل بکنیم ماجرا رو و بپرسیم که این همه ناامنی وقتی در کشور وجود داره چرا دولت اولویتش رو جاهایی تعریف میکنه که حقیقتاً اولویت به نظر نمیرسه. آیا در شرایطی که قتل‌های چنین فجیع در کشور اتفاق میفته و حالا دامنش خانواده‌های کسانی رو که از پرچم‌های این انقلابن دامن اونها رو هم میگیره، آیا اولویت 4000 نفری هستند که در ماه‌های بعد از انتخابات بازداشت شدن و هر روز یک اسم به اسم بازداشتی‌ها اضافه میشه و این احکامی که داره صورت میگیره؟ من میپرسم از قاضی صلواتی که با چه روی ایشون حکم‌های 7 سال 8 سال زندان صادر میکنه، حکم اعدام صادر میکنه، در حالی که عاملان قتل‌های فجیعی مثل قتل سید روح‌الله هاشمی مثلا سخنی دربارشون گفته نمیشه و بسیاری از قتل‌های گذشته هنوز عاملی ازشون پیدا نشده. فکر میکنم که باید انگشت اتهام رو و پرسش رو و محاکمه مطبوعاتی رو اصلا، یعنی محاکمه رسانه‌ای باید راه انداخت برای عوامل این همه ناامنی در کشور. از این زاویه باید نگاه کرد، اگرچه اون فرضی که شما گفتید رو هم منتفی نمیدونم.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در لبنان، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های رویا کریمی درباره اینکه آیا قتل فجیع روح الله هاشمی و همسرش یک قتل سیاسی است پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
از شما خیلی ممنون و متشکرم که فرمودین که آقای احمدی‌نژاد به برزیل وارد شد علیه او تظاهرات کردن. من دست و صورت مردم برزیل را میبوسم، چون اقلا اونجا تونستن به راحتی با انسانیت با آقایی خودشون علیه این تظاهرات بکره. ما که اینجا حرف میزنیم، با حرف زدن ما هم جریمه میشیم، تنبیه میشیم، ناراحتی پیش میاد.
با آقای احمدی‌نژاد تعیین میدم که من تا آخرین قطره خونم حاضرم از فرمایشات ایشون و مقام معظم رهبری حمایت کنم. جونم هم بدم از ایشون حمایت میکنم.
میگن چرا مردم با فوتبال کشور قهر میکنن؟ وقتی که فوتبال کشور با سیاست قاطی بشه و یکی از بهترین بازیکنهای تیم ملی مثل آقای کریمی به خاطر بستن دستبند سبز از تیم کنار گذاشته بشه و خیلی مسائل دیگه، این میشه وضعیت تیم ملی. آقا متشکرم.
من واقعا نمیدونم قرار تو ایران چه اتفاقی بیفته تا بالاخره این فعالین حقوق بشر و سازمان ملل متحد بخواد عکس العملی نشون بده در مقابلمون. واقعا فکر نمی‌کنن که این همه جنایت، این همه اتفاقای ناگوار تو این 30 سال و مثلا تو این 2-3 ماه اخیر واقعا اینا کافی نیست برای اینکه اونا فقط دیگه بیانیه صادر نکنن و یه کاری بکنن به داد این مردم برسن.
برای فرستادن پیام به رادیو فردا، شنوندگان گرامی میتونید از شماره تلفن 20-42-02-21-12-41-13 استفاده کنید. تا چند روز دیگر مراسم حج در کشور عربستان برگزار می شود. احتمال بروز ناآرامی و شیوع بیماری آنفلانزای نوع آ باعث نگرانی مقام های عربستان شده و زائران نیز از این نگرانی رنج می برند. سام هدا از دبی.
وزیر کشور عربستان سعودی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز روز یکشنبه اعلام کرد دولت عربستان به احدی اجازه نخواهد داد که با امنیت مراسم حج بازی کند و در ادامه ابراز امیدواری کرد که برای تأمین امنیت مراسم امسال نیازی به استفاده از نیروی نظامی نباشد.
لن نسمح أبدا بأي حال من الأحوال أن يساء لا هذه المناسبة العظيمة أو لأي حاج أي كان.
او این سخنان را پس از بازدید از اردوگاه نیروهای امنیتی مستقر در منطقه عرفات و در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت. وزیر کشور عربستان گفت امیدوار است که مراسم حج امسال در صلح و آرامش برگزار شود و مسلمانان بتوانند مناسک دینی خود را به دور از آن چیزی که او آثار فتنه و تفرقه های سیاسی نامید برگزار کنند. وزیر کشور عربستان در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره اعلام رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد برگزاری مراسم براءت از مشرکین گفت آنچه که او شنیده است برخلاف این گفته بوده و مقامات ایرانی بر لزوم احترام به فریضه حج تاکید کردند. او در ادامه گفت که از همه می‌خواهد تا باعث بی‌نظمی در مراسم حج نشوند. اما به نظر می رسد که مسائل امنیتی تنها دغدغه مسئولان عربستانی در مراسم حج امسال نباشد. شیوع آنفولانزای خوکی باعث بروز نگرانی گسترده در میان مقامات پزشکی عربستان و زائران اعزامی به مراسم حج امسال شده است. به گزارش روزنامه الوطن تا روز یکشنبه اول آذر ماه 4 زائر در اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در عربستان درگذشتند. زائران درگذشته از کشورهای مراکش، هند، نیجریه و سودان بودند. قبلاً بعضی از خبرگزاری‌ها خبر فوت یک زائر ایرانی در عربستان را داده بودند که امروز این خبر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا تکذیب شد. شیوع بیماری آنفولانزای خوکی باعث شده تا بسیاری از کشورها تعداد زائران اعزامی به مراسم امسال را کاهش دهند. تعداد زائران ایرانی مراسم حج امسال 60,000 نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل 40% کاهش نشان می‌دهد. مقامات پزشکی عربستان اعلام کردند که افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، زنان باردار و افراد کمتر از 12 سال و بیشتر از 65 سال به دلیل خطر ابتلا به آنفولانزای خوکی بهتر است در مراسم حج امسال شرکت نکنند. در گفتگویی که با یکی از پزشکان بیمارستان ایرانی دبی داشتم، از او درباره آخرین وضعیت بیماری آنفولانزای خوکی در عربستان پرسیدم.
خب اونجا ببین جمعیت زیادش خانقاه اونجا هست. ببین و آخرین وضعیت ببین سرماخوردگی همونه که سال پیش بوده آنفولانزا، اونا همونه. زیاد مشکل نیست. اگر کسانی که خیلی ضعیفن یا بچه هستن اونا زیاد مشکل میشه فوری درمانش بکنن، یا اگر اینجا اگر اونجا حتما آزمایشی چیز دارن اونجا میدونه همون موقع کورس اونا میخوره، یا های هم اینجا الان بخرید 180 درهم تیمی فلو.
بعد واکسن چطور آی دکتر؟
واکسن فعلا که من نمیبینم اینجا که خبری ندارم. شما سراغ داری بری بزنی دیگه، بیمارستان دولتی یه سالی بکنی ببینم چطوره. اونجا جمعیت زیاد نزدیک همان دیگه، درسته یه نامو تواف میکنی هزارها نفر دامن تواف میکنن، یکی از افریقا آمده، یکی از سومالیا آمده، از کجا می، مگر خودم بپوشانی همون ماسک بذارن بهترین راه خیلی خوبه. هر چیزی که ماهی دست بزنی فرید دستاتن رو تمیز بشوری که دیگه منتقل شدنش کمتر بشه دیگه.
گزارش سام خدا بود از دبی. من موهان سینگ نخست وزیر هند برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره محتوای احتمالی گفتگوهای آنان برای من میگوید.
در واشنگتن بسیاری بر این عقیده اند که گفتگوهای آقای من موهان سینگ با رئیس جمهور و دیگر مقامهای ارشد آمریکا سیاست خارجی آن کشور را برای سالهای آینده شکل خواهد داد. مجموعه ای از موضوعهای گوناگون از مسئله تروریسم در پاکستان، جنگ با طالبان در افغانستان، امنیت مناطق جنوبی و جنوب باختری آسیا تا گسترش روابط بازرگانی و همکاری های اتمی بین رهبران و مقام های عالی رتبه هند و آمریکا مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. احتمال می رود که مسئله همکاری دو دولت پیرامون برنامه های اتمی جمهوری اسلامی نیز از جمله موارد گفتگوها باشد. هندوستان تا چند ماه پیش از مهمترین کشورهای تامین کننده بنزین وارداتی جمهوری اسلامی بود، ولی اکنون از جرگه صادر کنندگان مواد پالایش شده نفتی به ایران خارج شده است. هند اگرچه مانند چین عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیست، ولی به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان و قدرتمندترین کشور جنوب آسیا از موقعیت ممتازی در صحنه بین المللی برخوردار است. نخست وزیر هند در سفر 4 روزه‌اش به آمریکا که هیئتی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی وی را همراهی می‌کنند، روز یکشنبه وارد پایگاه هوایی اندروز در نزدیکی واشنگتن شد و نیمروز نخست دوشنبه را به دیدار با رهبران و مدیران بخش بازرگانی آمریکا سپری کرد. دیدار و گفتگو با کارشناسان سیاسی در شورای روابط خارجی آمریکا نیز بخش دیگر برنامه آقای سینگ را در روز دوشنبه تشکیل می‌داد. ولی آنچه به عنوان یک حرکت نمادین در روابط واشنگتن و دهلی نو جلوه خواهد کرد، نخستین مراسم استقبال رسمی باراک اوباما از میهمان هندی خود است که روز سه‌شنبه در کاخ سفید صورت خواهد گرفت. نخست وزیر هند در گفتگو با نمایندگان روزنامه واشنگتن پست و هفته نامه نیوزویک که متن آن روز دوشنبه انتشار یافت، از سیاست دولت آمریکا در افغانستان پشتیبانی کرده و گفته است که در صورت خروج نیروهای آمریکا از آن کشور، افغانستان به یک جنگ داخلی خطرناک مبتلا خواهد شد. وی همچنین از آمریکا می‌خواهد که برای مبارزه با تروریسم مانند آنچه که پارسال لشکر طیبه در هندوستان به وجود آورد، پاکستان را تحت فشار قرار دهد. اضافه می‌کنم که رئیس جمهور آمریکا شامگاه روز دوشنبه برای بررسی اوضاع افغانستان و پاکستان با اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید گفتگو خواهد کرد.
با پایان گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به پایان مجله شبانگاهی هم می‌رسیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تن تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، ما سرازیری به سوی در آشی بکن، ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه، دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تو، حالا با یه پل خراب خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند، به این میگم بدل توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو و خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد، جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This ain't a new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Creole.
تازه‌های جهان دانش.
هر جا که دیگران نگاه کنند، شما هم نگاه را به همان جهت می‌گردانید. این نتیجه یکی از تحقیقات علمی منتشر شده در روزهای اخیر است. تحقیق آزمایشگاهی روی 20 داوطلب نشان داده که اگر طرف مقابل بدنی پر عضله و نیرومند داشته باشد، احتمال اینکه شخص به طور غریزی نگاه را با او همسو کند بیشتر است. به این ترتیب یکی دیگر از شباهت‌های انسان‌ها و میمون‌ها با این آزمایش ثابت می‌شود. پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که انواع مختلفی از میمون‌ها نیز جهت نگاه خود را با هم‌نوعان مقتدر و نیرومند تطابق می‌دهند. برای همزیستی بهتر در گروه‌های اجتماعی بدوی، لازم است که هر کدام از اعضای گروه بداند توجه سرکرده‌اش را چه چیزی جلب کرده است.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خود خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. مال تو نیست گاهی، حتی توی آینه خودتو اشتباهی گیری با یکی دیگه. باورش کن من تازه رو خودتوه. اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
تموم شد اون همه رنگ و بود، اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جزو. تموم شد گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا نگیومم حروم شد دلم، چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد. سایه های تری روی باغ امید جز شوم جدایی که میخونه، تو کبیر غروره بگو غیر تنهایی آخر این دسته واسه تو کی میمونه. بعد هر بهاری نوبت خزونه، بهار عشق ما چه زود تموم شد، نوبت فصل خزون شد. تو اسیرم کی گفتی بی تو من نمیرم، حالا میگی فکراتو گری نظرت عوض شد. تعمیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد. گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه، حالا میگی آقا من نداره تقصیر من نیست کار روزگاره. روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونم، من آری های مست یه گرفتار قفس اگه باشه میگه آوازی نمیخونه. حالا میخوای جداشی تو آسمون نهاشی، دلم مال تو روحم مال تو، هر جای دنیا که باشی.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. دستم به دامن شب، ای شب تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. تو بری من ناگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگرست. تو بری من آگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگرست، مال یک باخته ی غمگی تو
که شب بره دوباره با خود آفتاب و بیاره، من با آفتاب در میفتم بهش میگم آهای ستاره. من یه ماه حق بازم نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یا رقم خار تو باشه. برو از پیشم بذار من تا یه گوشه ای بمونم، توی آسمون آبی تنهایی آروم بگیرم. منم افتاب و میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگر. منم افتاب و میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba-da-da.